رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. امین بختیاری هستم و خوشحالم که امروز هم به مدت حدودا 25 دقیقه تا حوالی ساعت 10 صبح در یک روزنه دیگر در خدمت شما خواهم بود. خب، امروز چهارشنبه است، 20 روز از یک فروردین ماه در سال 1399 که البته بارونی هم هست، 14 شعبان 1441 قمری و 8 آفریل 2020 میلادی. پیشاپیش تولد حضرت حجت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انرژی هسته‌ای اگرچه در گذر زمان زمینه‌ای برای ساخت سلاح‌های مرگبار بوده، اما نمیشه اثرات مثبت این انرژی نهفته در دل این ذرات کوچک رو هم نادیده گرفت. یکی از این کاربردها کاربرد انرژی هسته‌ای در علم پزشکی، علمی که بی تردید نجات جون تک تک ما آدم‌ها به اون وابسته است. در روزی که به نام ملی انرژی هسته‌ای در کشور نامگذاری شده، می‌خوایم در مورد کارکردهای دانش هسته‌ای در صنعت پزشکی و درمانی با شما صحبت کنیم. ۳۰۱۰۳۵ پیامک ما هست و 27-86-10-35-22-65-22-85 هم تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و مثل همیشه ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و ما بفرمایید که به نظرتون مؤثرترین کار کرده دانش هسته‌ای در صنعت پزشکی درمانی چه هست؟ مثل همیشه برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته شگفتانه ویژه‌ای خواهیم داشت. یادتون نره که هر روز بنا به موضوع برنامه‌مون یک سوال علمی برای شما مطرح می‌کنیم و دوستی که بیشترین پاسخ مناسب رو در طول یک هفته به ما داده باشه، در پایان هفته مهمان ویژه‌ای برنامه ما خواهد بود. باید یادآوری کنم که برای پاسخگویی به هر سوال فقط و فقط تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30,035 پیامکمون و 27-86-10-35-22-65-22-85 هم تلفن های ماست. مؤثرترین کارکرد دانش هسته‌ای در صنعت پزشکی و درمانی از نظر شما چه هست؟ فایل صوتی و متن این برنامه مثل همیشه تا ساعتی بعد بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir در دسترس و در اختیار شما خواهد بود. خیلی سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. تا لحظاتی بعد هم شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو. موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب، طبق روال هر روز، بخش اول روزنه بخش جذاب علم و زندگی هست. بدون هیچ اتلاف وقتی میدیم تا این بخش رو با اجرای هر همکارم سرکار خانم حسینی با هم بشنویم.
علم و زندگی.
خانم حسینی، صبحتون بخیر، خوش آمدید به روزنه 20 فروردین، در خدمتتون هستیم.
ممنونم جناب بختیاری. سلام صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. امیدوارم که روز خوب و خوشی بیشتری هممون باشه. در رابطه با موضوع امروز عرض کنم به خدمتتون که خب فناوری هسته‌ای در همه حوزه‌ها کاربردهای زیادی داره و یکی از این کاربردها در حوزه پزشکی هستش که خب از خواص هسته‌ای مواد مثل رادیو ایزوتوپ‌ها برای پیشگیری، تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها داره استفاده میشه. حالا به چه صورت؟ روش‌های مختلفی وجود داره. یکی از این روش‌ها تصویربرداری‌هایی هستش که از بافت‌های درونی بدن و اندام‌های درونی بدن صورت می‌گیره، مثل سی‌تی اسکن، MRI، گاما نایف، پت اسکن، که خب این اسکن های هسته‌ای جز ایمن‌ترین و کم خطرترین های تصویربرداری های تشخیصی در کل دنیا به حساب میاد که البته در کشور ما هم سالها هستش که داره استفاده میشه. اشاره کردم به روش پت اسکن. خب این روش نسبت به روش های دیگه نسبتاً جدیدتر هست و معمولاً هم در کنار روش های اصلی مثل سی تی اسکن و MRI به عنوان یک روش تکمیلی استفاده میشه برای شناخت و درمان بیماری ها. تصاویر رنگی سه‌بعدی و از فرآیندهای درونی بدن و عملکردهای اعضای بدن در واقع نشون میده که راحت‌تر پزشک میتونه در واقع بررسی بکنه که در واقع بیماری رو تشخیص بده و یا سنجش توسعه بیماری رو داشته باشه. حتی در پیشرفت درمان هم میشه اینو بررسی کرد که آیا فرضاً در بیماری‌های مثل سرطان شیمی درمانی تاثیرگذار بوده نبوده، تا چه حدی در واقع این بیماری در بدن پیشرفت کرده و یا کنترل شده. و یا خب استفاده از دانش هسته‌ای در روش‌های دیگه هم به روش‌های دیگه هم کاربردی هستش. فرضاً استفاده از گاما پرو به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی حین جراحی داره استفاده میشه که خب مزیت این روش این هستش که محل قرارگیری توده با دقت بیشتری مشخص میشه و به پزشک این اجازه رو میده که فقط ناحیه مشخص شده خالی بشه از اون توده و به بافت‌های سالم آسیبی نرسه. در نتیجه پزشک مطمئن میشه که هیچ توده سرطانی دیگه در محل باقی نمونده، که خب این هم باعث میشه روند ریکاوری بیمار سرعت بیشتری داشته باشه و همین که خطر مرگ رو کاهش میده. استریلیزه کردن‌های هسته‌ای، میکروب زدایی وسایل پزشکی با پرتوهای هسته‌ای، اینها نوع دیگه‌ای از کاربردهای فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت و پزشکی هستن. به هر حال اگر بخوایم به این نکات اشاره بکنیم زیاد هستش، مطمئناً وقت نمیشه، من به همین‌ها بسنده می‌کنم و آن جنو به شما می‌سپارم جناب بختیاری.
بزرگوارین سپاسگزارم از شما خانم حسینی، کارشناس بخش علم و زندگی.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما نوبت میرسه به گفتگوی اول امروز روزنه. امروز میخوام با جناب دکتر مجتبی نجفی گفتگو کنم. ایشون مدیر گروه تصویربرداری لیزر اپتیک و اولتراساوند اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت هستند. با ما همراه باشید تا با دکتر نجفی گفتگو داشته باشیم.
گفتگو.
جناب آقای دکتر نجفی، صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیزتون و تبریک فرارسیدن ایام نیمه شعبان خدمت همه شنوندگان، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای دکتر. از شما ممنونیم که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. ما هم متقابلا به شما تبریک عرض می‌کنیم. آقای دکتر، خب موضوع ما در مورد کارکردهای دانش هسته‌ای در صنعت پزشکی هست. تو بخش اول برنامه همکار بنده توضیحات اولیه رو در این باره دادن. من می‌خوام شما خیلی ساده، چون ما این عبارت رو زیاد شنیدیم، حالا خدای نکرده اگه گذر خودمون هم خورده باشه به بیمارستان‌ها برای بیماری‌های مثل سرطان و بیماری مشابه، احتمالاً خودمون هم درگیرش بودیم. می‌خوام خیلی ساده بفرمایید که حوزه پزشکی هسته‌ای و در واقع کارکردهای دانش هسته‌ای در صنعت پزشکی به چه معناست، برای مردم خیلی ساده توضیح بدین تا بعد وارد سوالات بعد بشیم ان شاءالله.
بله، عرض خدمت شما که پزشکی هستی، خب همونجوری که میدونید یکی از زیرشاخه های رشته پزشکیه که به تشخیص و درمان استخون، مغز، کلیه، ریه، قلب، قلب و گوارش و سیستم عصبی و کلا اندام هایی که به صورت فانکشنال عملکردش برای پزشک حائز اهمیت هست میپردازه. بسیار بسیار رشته پرکاربردیه. توی ایران میشه گفت تقریبا از سال 1339، یعنی بیش از 5 دهه است که روش های پزشکی هسته‌ای داره استفاده میشه و عمدتا در حوزه تشخیص و درمان به کار گرفته میشه. از حیث وجود تجهیزات بسیار گسترده و پیشرفته ما تو حوزه پزشکی هسته‌ای داریم. اگه من بخوام اسم ببرم، مثلا تجهیزاتی مثل گاما کامرا، اسپک سی تی، پت سی تی، پت ام آر آی، گاما نایف، سایبر نایف، سیستم های براکیتراپی و کوباتراپی، دستگاه ها و تجهیزاتی هستش که در پزشکی هسته‌ای بسیار کاربرد داره و تو امور مربوط به تشخیص و درمان ما از اونا استفاده میکنیم.
بله.
پزشکی هسته‌ای به زبان خیلی ساده اگر که بخوام خدمتتون بگیم، این هستش که ما با استفاده از یک سری ایزوتوپ ها و رادیو داروهایی که به بیمار تزریق میکنیم، با توجه به اون عضو مورد نظر که مد نظر پزشک هستش برای تصویر برداری، میایم با استفاده از یه سری داروهای خاص این رادیو دارو رو نشاندار میکنیم و در عضو مورد نظر و در اون بافت مورد نظر نشاندارش میکنیم و با استفاده از تشعشعات امواج گاما که ناشی از این رادیو داروی هستش که بیمار حالا یا بلعیده یا استنشاق کرده حالا یا تزریق شده بهش، امواج گامایی رو از خودش فاتح میکنه که در محل بافت مورد نظر یا اون توده مورد نظر که حالا خدای نکرده اگر کسی کانسر داشته باشه، تجمع چون اونجا بیشتر میشه و خون رسانی بیشتر میشه، قاعدتاً امواج ساطع شده از اون تومور مورد نظر نسبت به نواحی اطرافش بیشتره و دستگاه و تجهیزاتی که تو حوزه پزشکی هسته‌ای هستن میان این امواج گاما ساطع شده از اون تومور رو دیتکت میکنن و خب نسبت به عناصر و اجزای کناریش مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدن با استفاده از تکنیک‌های نرم افزاری و عمدتاً تجهیزاتی که تو حوزه پزشکی هسته‌ای استفاده میشه تجهیزاتی هستش که بافت رو به صورت عملکردی و فانکشنال مورد بررسی قرار میده. یعنی ما میخوایم وضعیت خونرسانی، وضعیت عملکرد، وضعیت رسیده شدن حالا موارد مختلف از جمله اکسیژن یا هر چیزی که اون بافت رو بررسی کنیم از این تکنیک ها استفاده کنیم.
آقای دکتر خیلی کوتاه برام توضیح میدین که کاربردش در واقع در تشخیص و درمان چه نوع از بیماری هایی هست مثل سایر روش های در واقع تشخیصی و درمانی؟
حوزش بسیار گسترده است. یعنی اصلا ما اگر دیگه بخوایم حالا به صورت خیلی شفاف خدمتتون بگم، ما برای تشخیص درمان کانسر توی مغز، توی کلیه، توی ریه، توی قلب، توی سیستم گوارش، توی سیستم ادرار، توی قلب که به صورت خیلی خاص و ویژه تر توی ایران داره بررسی میشه، میتونیم از این تکنیک ها استفاده بکنیم و بسیار بسیار کاربردیه.
درسته. و سوال بعد این هستش که در واقع پوشش و فراوانی این حوزه در کشور ما چطور هست؟ یعنی آیا ما در واقع در بیمارستان‌های مختلف هم در کشور و نقاط مختلف این خدمات رو داریم، یا یعنی اینکه در واقع عرضه این خدمات پزشکی در کشور محدوده در حال حاضر؟
ببینید، در حال حاضر حوزه تجهیزات پزشکی هسته‌ای اگر بخوایم طبقه بندیش کنیم، ما یک دستگاهی داریم به اسم گاما کامرا یا اسپک.
بله.
اصطلاح کلمه سینگل فوتو امیشن کامپیوتر استوموگرافی یا مقصد نگاری رایانه تک دوتونیه.
بعد دکتر ما 30 ثانیه کلا فرصت داریم، خیلی کوتاه ممنون میشه.
از این دستگاه تقریبا میشه گفتش که به اندازه کافی در کشور وجود داره، ولی حوزه سایر دستگاه‌های تجهیزات پزشکی هسته‌ای از جمله گاما نایت، براکیتراپی و کوباتراپی، چون اینا از خدمتشو از سورس‌های کوبات و ایریدیونی استفاده میشه که متأسفانه در ایران امکان تهیه و تأمینش وجود نداره، یه مقدار نسبت به اون دو تا دستگاه دیگه تعدادش کمتره، ولی در حوزه گاما کامرا و رادیو دارویی که حالا عمدتاً از تکنوم هست یا از ایزوتوپ های فلور کربن اکسیژن نیتروژن هست وضعیتمون بهتره. دستگاه پت سی تی هم حدود 4 تا یا 5 تا توی کشور هستش، پیشرفته ترین دستگاهی هستش که توی دنیا داره استفاده میشه و خب انشالله به مرور زمان این تعداد هم افزایش پیدا
کنه. خیلی ممنونم جناب دکتر نجفی از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. روز خوبی داشته باشید.
خیلی خوشحال شدم. شما هم همینطور روز خوبی.
خدا نگهدار. اما نوبت میرسه بخش تجربه جهانی و همکارم سرکار خانم کامران و میریم تا با هم بخش رو بشنویم.
تجربه جهانی.
سرکار خانم کامران صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم با یک تجربه جهانی دیگر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای بختیاری و شنوندگان عزیز و با امید روزی خوب و شاد برای همه همیهنان. میدونیم که یکی از کارکردهای دانش هسته‌ای در پزشکی و درمان تهیه تولید کیت‌های رادیو دارویی مورد نیاز بیماری سرطانی و خاص هستش. بر اساس آمارهای موجود، ایران توی تولید رادیوداروها رتبه نخست رو توی منطقه داره و خوشبختانه این موفقیت رو با همه محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه به دست آورده. ایزوتوپ رادیواکتیو موسوم به تکنسیوم 99M یک عنصر فعال توی درمان‌های از اسکن‌های مغزی تا مقابله با سرطان هستش که در حال حاضر توسط 7 راکتور تحقیقاتی که کهنه و سال خورده هستن تولید میشه. 5 از این راکتورها توی اتحادیه اروپا در بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، هلند و لهستان قرار داره. این ایزوتوپ در طیف گسترده از کاربردهای پزشکی استفاده میشه. عمر اون هم نسبتاً کوتاه هستش. به سرعت توی بدن انسان محو میشه. و از اونجایی که نمیتونن اون رو برای دوره‌های طولانی ذخیره بکنن، برای همین بیمارستان‌ها نیاز دارن که این رو به صورت هفتگی تامین بکنن. بر همین اساس کمیسیون اروپایی اعلام کردش که دولت‌های اتحادیه اروپا باید به فکر استفاده از منابع مالیشون به منظور ارتقای تولید ایزوتوپ‌های جدید باشن. توی کنگره انجمن اروپایی پزشکی هستی که آخرین بار اکتبر 2017 توی وین اتریش برگزار شد، تحولات جدید در زمینه تجهیزات، تکنیک‌ها، پیشرفت‌های رادیوداروها و کاربردهای بالینی اون به نمایش درآمد و بیشترین نوآوری رو در حوزه پزشکی هستی، رادیوداروها و تصویربرداری هسته ارائه کرد. پتسکن یا برش نگاری هم یکی از کاربردهای دانش هسته توی پزشکی هستش که اولین بار در سال 1975 در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس توسط مایکل فلیس اختراع شد. در حال حاضر در ایران هم از این دستگاه‌ها برای آشکارسازی و تحقیقات در زمینه‌های همچون ناراحتی‌های مغز و اعصاب مثل روان‌گسیختگی، پارکینسون، آلزایمر و آنکولوژی استفاده میشه. و باز هم مثل همیشه آرزو دارم که تمام دانش‌های جهان در جهت آرامش و صلح انسان‌ها باشه.
خیلی ممنونم سرکار خانم کامران و سپاسگزار از اطلاعات خوب و کامل و جامعی که در اختیار ما قرار دادین. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
روزتون خوش. خدا
نگهدار. اما نوبت میرسه به یکی دیگر از بخش‌های روزنه، بخش ثابت و همیشگی رویداد با اجرای سرکار خانم طوفانی همکار خوبم. بریم که با هم بشنویم.
رویداد.
سرکار خانم طوفانی صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمتون هستیم با رویداد 20 فروردین 99.
آقای بختیاری سلام میگم به شما شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر و شادی باشه. یه شرکت دانشبنیان فعال در زمینه طراحی و تولید سیستم‌های تصویرگر پزشکی هسته‌ای با تلاش متخصصان بومی و بهره‌گیری از فناوری روز دنیا موفق به تولید سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی، اسپکت قلبی، دوربین گاما دستی، گاما پروب و تست تنفسی اوره شده. سیستم تصویربرداری اختصاصی از قلب یه سیستم تصویربرداری پزشکی هسته‌ایه که برای تصویربرداری توموگرافیک از قلب مورد استفاده قرار میگیره. هدف از استفاده از این سیستم آشکارسازی و تعیین موقعیت رادیودارویی هست که پیشتر به بدن تزریق شده و در بافت قلب و دیگر ارگان‌ها نفوذ کرده. این سیستم دارای بخش‌های مجزا شامل هدهای آشکارسازی، تخت، ترولی و کنسول پردازش و آنالیز تصاویر هست. اما باز هم یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه پزشکی هسته‌ای موفق به طراحی و تولید دستگاه‌های پیشرفته‌ای شده که در پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان کاربرد بسیاری دارند. یکی از محصولات این شرکت دستگاه پت هست که از جمله تکنولوژی‌های تک در دنیا محسوب میشه. تنها 3 یا 4 کمپانی در جهان این تکنولوژی را در اختیار دارند. نحوه کار این دستگاه به این شکله که ماده رادیواکتیو به موش یا هر آبجکت دیگه تزریق میشه. سپس داخل دستگاه گذاشته میشه تا بررسی بشه که آیا علائم مورد نظر رو داره یا خیر. بیشترین کاربرد این دستگاه پزشکی هسته‌ای در حوزه سرطان هست و میتونه توده‌های بدخیم و خوشخیم رو در انواع مختلف و مکان‌های متفاوت شناسایی کنه. تکنولوژی دستگاه بسیار جدیده و میشه از اون در قربالگری هم استفاده کرد. دستگاه فعلی پری‌کلینیکال هست و یکی از پروژه‌های آینده این شرکت اینه که نمونه انسانی این دستگاه رو هم بسازه. در خدمتتون هستم آقای بختیاری.
بله خیلی ممنونم سرکار خانم طوفانی و سپاس از اطلاعات خوبتون. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب اما نوبت میرسه به دومین گفتگوی امروز در برنامه روزنه. در خدمت جناب دکتر فرخی هستیم، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای مهندسی پزشکی گرایش بیو الکترونیک هستند. جناب دکتر صبح شما بخیر و درود بر شما.
سلام، صبح شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین برنامه شما و نیمه شعبانم تبریک عرض میکنم.
بزرگوارین، ما هم متقابلا خدمت شما تبریک عرض میکنم. آقای دکتر، ما داریم با شنوندگانمون در مورد دانش هسته‌ای و نقشش در صنعت پزشکی و درمانی صحبت میکنیم. با توجه به حوزه تخصصی فعالیت جناب عالی که حوزه مهندسی پزشکی هست، من میخوام سوالم رو اینطور از شما بپرسم که چون ما در بخش قبلی با یکی از اساتید در مورد کلیات این حوزه صحبت کردیم، وضعیت تجهیزات در واقع صنعت دانش هسته‌ای در کشورمون به چه صورت هست؟ آیا در این حوزه ما در واقع اون رشد کامل رو داشتیم یا در حال همچنان نیازمند توسعه هستیم؟ وضعیت تولید این دستگاه در داخل به چه صورت هست؟ و نکاتی از این قبیل رو بفهمید تا انشالله وارد بخش بعدی بشیم.
بله، حتما خدمت رو عرض می‌کنم. ببینید، در رابطه با تجهیزات پزشکی هسته‌ای، اول من یه مقدمه خدمت رو عرض کنم که تولید کننده های عمده‌ای که در جهان هستند، حدود 9 تا شرکت در جهان هستند که این تجهیزات رو تولید بکنن. نوع تولید این تجهیزات شامل یک پروسه‌ای هست که اینها میان و اون دستگاهی رو که میخوان تولید بکنن به اجزایی تفکیک میکنن و بعد میان مطالعه میکنن که کدوم قسمت از اجزای این دستگاه رو در کجای دنیا میشه با قیمت مناسب تر تولید کرد. یعنی مزیت تولید رو در تولید اون محصول لحاظ میکنن. یعنی مثلا فرض بفرمایید کمپانی فیلیپس که تولید یک محصولی رو در آمریکا ممکنه انجام بده، با اینکه یک کمپانی هلندی هست، ممکنه قطعاتی از دستگاهش رو از هند بگیره، قطعاتش رو از چکسلواکی بگیره، قطعات مکانیکیش رو و همینطور پارت‌های مختلفی رو حتی از دانمارک یا کشورهای دیگه. بنابراین مقصودم این هست که اون تولید کننده با در نظر گرفتن مزیت تولید دست به تولید اون محصول میزنه. خب ما هم اگر در کشور بخوایم یه محصولی رو تولید بکنیم، قاعدتا باید همین مراحل رو طی بکنیم. یعنی خب حالا بعضی از دوستان این تصور رو دارن که ممکنه بحث خودکفایی این باشه که من یه محصولی رو که توی ایران تولید میکنم 0 تا 100 اون محصول رو در داخل ایران بسازم. نه، این کار رو نمیکنیم. ما میایم اون قطعاتی رو که برای اون دستگاه باید آماده بکنیم تفکیک میکنیم و اگر اون قطعات در جایی از جهان هست که با قیمت مناسبتری قابل تولیده، این رو به عنوان یک مزیت تولید برای اون قطعه در نظر میگیریم و اون قطعات رو از اون کشورها تهیه میکنیم. مهم این هست که اون طراحی که در کل قرار هست بیرون بیاد و محصولی به بازار عرضه بشه، اون محصولی محصول ایرانی باشه. کاری که همه کشورهای دنیا در حال حاضر دارن انجام میدن. یعنی شما هر دستگاهی را حتی غیر پزشکی هستی، در حوزه پزشکی شما اگر تفکیک کنید به اجزایش، خواهید دید که اجزای اون دستگاه ساخته یک کشور نیست.
بله.
یعنی قطعاً قطعاتی داره که از کشورهای مختلف در دنیا تهیه شده، ولی اون مجموعه به نام اون برند و عنوان محصول اون کشور و اون به اصطلاح مارک و برند به بازار عرضه شده. در ایران هم همین کار رو شرکت ها انجام دادن، هم در حوزه دانش بنیان و هم در شرکت هایی که قبل از پروسه دانش بنیان این تلاش ها رو انجام می دادن، محصولاتی رو ساختن، حتی بعضی هاشون تجاری هم شده. بعضی از دوستان ما حتی موفق شدن محصولی رو که در داخل کشور تولید کردن تجاری بکنن و ارائه کنن.
بله آقای دکتر، اینطور که در واقع من متوجه شدم، اساساً خیلی به صرفه نیست که در واقع یک محصولی در حوزه حالا چه سایر تجهیزات پزشکی چه مشخصاً حوزه در واقع دانش هسته‌ای در یک کشور تولید بشه. حالا سوالی که الان بنده دارم این هستش که با توجه به نیازی که کشور ما به این صنعت داره، هزینه ساخت و توسعه این تجهیزات به چه صورته؟ چون من در گفتگوی قبلی طوری که متوجه شدم، ما در برخی از دستگاه‌ها در حال حاضر در کشور دچار کمبود هستیم، حالا در برخیش اینطور نیستم. ولی این توضیح میدیم برامون؟
بله بله، خدمتتون هستم. ببین، ما با توجه به شرایط فعلی که برای ارز پیش اومده، با توجه به تحریما و مشکلاتی که به کشور تحمیل شده، خب ارزش پول ملیمون پایین اومده. بنابراین ما در بخشی از قطعات که قطعا در داخل ایران تولید میشه مزیت تولید داریم. یعنی این قطعات چون در داخل کشور تولید میشه و هزینه زیادی خواهند بود، وقتی شما در سطح بین‌المللی حتی بخواید این محصول رو ارائه کنید، تبدیل به ارزهای بین‌المللی که بشه مقدار کمی میشه با توجه به برابری نرخ ارز. بنابراین این باعث میشه که شما یه مزیت رو در رابطه با یه قسمت از قطعاتی که در داخل کشور تولید میشه داشته باشید. فقط یه مشکل پیدا میکنید که حالا اگر بعضی از قطعات رو از بعضی از کشورها میخواید تهیه بکنید، اینا ممکنه یه مقدار قیمتشون گرونتر شده باشه و تهیه کردنش یه مقدار هزینه بر باشه. اما در حال حاضر خب شما میدونید، حالا حتما تو اخبار شنیدید که صدا و سیما بارها اینو منتشر کرده که مثلا کشورهای دنیا فرض بفرمایید چین رو متهم میکنن که مصنوعا قیمت ارزش رو پایین نگه داشته. و همچنین ترجمه میکنید که خب مصنوعا اگر یک کشوری قیمت ارزش رو پایین نگه داره چه قصدی براش داره؟ قصدی که براش داره این هست که محصولاتی که تولید میکنه وقتی در نرخ برابری با ارز دیگر کشورها، مثلا فرض بفرمایید با ارز اتحادیه اروپا قرار میگیرن، قیمت محصول بسیار پایین تری پیدا میکنن. بنابراین قدرت رقابت خیلی زیادی با این کار به شرکت های تولید کننده داخل کشور خودش ایجاد میکنه. خب ما الان یه همچین فرصتی فراهم شده، یعنی حالا مضراتی این برابری به هم خوردن برابری ارز داره، خب محاسنی هم داره. یکی از محاسنش همین هست که شما در تولید داخل میتونی محصولاتی تولید بکنی که قیمت تموم شدهش در بازار بین‌المللی با این وضع برابری از محصول بتونه رقابت بهتری بکنه.
درست. بسیار علی جناب آقای دکتر فرخی بزرگوار، ممنونم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
منم برای شما مخاطبین برنامه‌تون همین آرزو رو دارم.
بزرگواری. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم که ما رو تا اینجا همراهی کردید. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه نیمه شعبان و همچنین روز ملی انرژی هسته‌ای رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تبریک عرض می‌کنم. وقت برنامه به پایان رسیده. انشالله تا ساعتی بعد میتونید فایل صوتی و متن برنامه رو برای وبسایتمون با آدرس رادیو گفتگو .ir دریافت کنید. شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح هم روی همین طول مورد در خدمت شما خواهیم بود. با ما تماس بگیرید و پیشنهادات خودتون رو برای موضوع برنامه به ما اعلام بفرمایید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه‌ای برای شما. خدا یار و نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون که با ما تا به این لحظه همراه بودن. همخوانی دعا توسط مردم ایران و کشورهای جهان برای نجات از بحرانها با درخواست از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. امشب که شب نیمه شعبان هست، از ساعت 20 تا 21 با همراهی مردم، مساجد، خونه ها و سایر امکاناتی که در سطح شهرها هست و با پخش زنده از شبکه های صدا و سیما انشالله بتونیم این دعا و همخوانی رو انجام بدیم. دعوت میکنم با برنامه شو پنجره بکشا همراه باشید.
خاک خسته از خاموشی